سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. رهبر کره شمالی به ارتش این کشور دستور آماده باش کامل داد. جنگنده‌های اسرائیلی بلندی‌های جولان در سوریه را بمباران کردند. آمریکا یک دیپلمات ارشد را به عنوان هماهنگ کننده امور توافق هسته‌ای با ایران تعیین می‌کند. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، در پی تبادل آتش توپخانه بین دو کره، رهبر کره شمالی فرمان آماده باش کامل نظامی را به ارتش این کشور صادر کرد. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون ساعاتی پس از تبادل آتش میان دو کره با شورای نظامی حزب کارگران، حزب حاکم بر آن کشور، دیدار کرده است. تلویزیون دولتی کره شمالی میگوید در این دیدار رهبر کره شمالی از فرماندهان نیروهای مسلح خواسته تا به سوی نیروهای واقع در خط مقدم رفته و برای یک عملیات نظامی به حالت آماده باش درآیند. دولت کره جنوبی نیز اعلام کرده است که رئیس جمهوری این کشور اوضاع مرزهای دو کره را زیر نظر دارد. ارتش اسرائیل میگوید که یک روستای اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان و سوریه مورد اصابت راکت‌های گروه جهاد اسلامی که به گفته ارتش این کشور از سوی ایران حمایت می‌شود قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال این حمله جنگنده‌های اسرائیلی نیز مواضعی را در بلندی‌های جولان در خاک سوریه هدف قرار دادند. گروه جهاد اسلامی گفته‌های ارتش اسرائیل را درباره شلیک راکت از خاک سوریه به روستایی در بلندی‌های الجلیل رد کرده است. با این وجود، مقام‌های رسمی اسرائیلی دولت سوریه را در خصوص این حمله مسئول دانستند. به نوشته یه وبسایت خبری تحلیلی پولیتیکو، دولت آمریکا قصد دارد استفان مول، سفیر این کشور در لهستان، را به عنوان هماهنگ کننده اصلی در زمینه اجرای توافق هسته ایران منصوب کند. بنا به نوشته پولیتیکو، هنوز انتخاب آقای مول که روزهای آخر مأموریت خود را در ورشو می‌گذراند برای این سمت قطعی نشده است. این خبر در شرایطی منتشر شده است که کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر، کمتر از یک ماه دیگر، فرصت دارد تا به توافق اتمی با ایران رأی مثبت یا منفی بدهد. استفان مول پیش از این مشاور ویلیام برنز، معاون وقت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بوده و به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های دیپلماتیک این وزارتخانه در ارتباط با ایران فعال بوده است. علی شکوری راد، عضو پیشین جبهه مشارکت، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شکوری راد با رأی اکثریت اعضای این حزب با شکست تنها رقیب خود آذر منصوری برای این سمت انتخاب شد. در جلسه روز پنجشنبه کنگره حزب اتحاد ملت ایران، 30 عضو شورای مرکزی این حزب نیز انتخاب شدند. حزب اتحاد ملت ایران فروردین ماه گذشته از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. شماری از محافظه‌کاران از تأسیس این حزب انتقاد کرده و نسبت به حضور اعضای پیشین جبهه مشارکت در آن هشدار دادند. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. آذر ماه سال 1390 گروهی از نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه کارمندان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این رویداد سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: شیوه جدید مسئولان یک شهر در اسپانیا برای برخورد با کسانی که بی توجه به مقررات از پاک کردن مدفوع سگ‌هاشون در خیابون خودداری می‌کنند. بزرگداشت 72 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در میدان تایمز نیویورک با الهام از عکس معروف بوسه یک ملوان بر لب‌های یک زن، استفاده از پهپاد برای کنترل جمعیت مرغ‌های نوروزی مهاجم در یکی از شهرهای فرانسه و ثبت رکوردی تازه در کشیدن بزرگترین نقاشی گچی جهان روی پیاده‌روی در شهر کوپنهاگ دانمارک. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از شهرهای اسپانیا به نام تارگونا در شمال شرقی این کشور راه تازه‌ای برای شناسایی و مجازات سگدارانی پیشنهاد کرده که با نادیده گرفتن مقررات از برداشتن و تمیز کردن مدفوع سگشون در کوچه و خیابون خودداری می‌کنند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که در تمام شهرهای اسپانیا بر اساس قانون هیچ کس حق نداره اجازه بده که سگش خیابون رو کثیف کنه، ولی اشکال اینجاست که قانون فقط زمانی قابل اجراست که فرد خاطی موقع ارتکاب تخلف گیر بیفته. شهردار تارگونا به یکی از رادیوهای محلی در این باره گفته که اگر پلیس در محل تخلف و به موقع حضور نداشته باشه، پیدا کردن قانون شکن خیلی کار سختیه. حالا قراره که مسئولان این شهر بندری در بخش کاتالونیای اسپانیا در همکاری با یکی از دانشگاه‌های این شهر یک بانک اطلاعاتی از DNA سگ‌های به ثبت رسیده درست کنن تا بتونن با توسل به اون صاحبان خاطی رو که از زیر بار مسئولیت تمیز کردن مدفوع سگشون شونه خالی کردن شناسایی کنن. در اسپانیا که از هر 4 خونه توی یکی سگ هست، بی مسئولیتی سگدارها برای خیلی از شهرها مایه ناراحتیه و مسئولان شهری سعی کردن به شیوه‌های مختلف با این مسئله مبارزه کنند. مثلا در یکی از شهرهای نزدیک مادرید به نام کلمنار و یخو سال گذشته برای زیر نظر گرفتن کسانی که سگ‌هاشون رو برای پیاده روی بیرون می‌بردند، طرحی به اسم کاراگاه سگ اجرا کردند. در همین راستا شهر دیگه‌ای به اسم برونته شیوه خلاقانه تری رو برای حل این مشکل به کار گرفت. مسئولان این شهر با کمک یک شرکت تبلیغاتی به این فکر افتادند که مدفوع سگ‌هایی که توی خیابون‌ها رها میشن به شکل کادو پیچ شده به آدرس خونه صاحباشون ارسال بشه. در این طرح داوطلب‌ها وقتی می‌دیدن که کسی بدون تمیز کردن مدفوع سگش به راهش ادامه میده، یواشکی خودشون رو به اون فرد می‌رسوندن و برای اینکه بتونن اسم سگ رو از صاحبش در بیارن، باهاش وارد یه گپ دوستانه می‌شدن. بعد کار آسون بود. آدرس صاحب سگ رو از مرکز محلی ثبت سگ‌ها می‌گرفتن و کادوی لازم به درب منزل خاطی فرستاده می‌شد. مثلا در سال 2013 میلادی، یعنی حدود 2 قبل، حدود 150 مدفوع سگ کادوبیت شده به صاحبان خاطی فرستاده شد. به گفته سخنگوی شهر برونته، اجرای این طرح باعث شده که خیابون‌ها و پارک‌ها نسبت به قبل 70% تمیزتر باشند.
روز یک شنبه هزاران نفر در مرکز شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک جمع شدند تا در به وجود آوردن بزرگترین نقاشی هنری گچی جهان روی پیاده رو شرکت کنند. رویترز نوشته که پل شمالی در این شهر موسوم به نوربروگید پر از آدم‌هایی بود که در حال کشیدن تصاویر تخیلی، گل، رنگین کمان، پرچم و خیلی اشکال دیگه بودند. در حالی که رکورد قبلی کشیدن این نقاشی گچی روی پیاده رو متعلق به آمریکا بود، سازمان دهندگان این مراسم گفتند که روز یکشنبه در کوپنهاگ بیشتر از 20,000 نفر برای شکستن رکورد قبلی در کشیدن این نقاشی عظیم شرکت کرده بودند. برای تشویق خلاقیت نقاش‌های خیابونی از بلندگوها آواز پرنده پخش می‌شد و گچ‌ها به رایگان در اختیار داوطلبان قرار داده می‌شد. و این شد که در طول چند ساعت خیابان 1300 متری پر از نقاشی پرچم، کلمه و طراحی‌های رنگارنگ شد. مسئولان ثبت رکورد‌های جهانی مؤسسه گینس بعد از اندازه‌گیری این اثر هنری حدوداً 18500 متر مربعی اون رو به عنوان رکورد تازه جهانی ثبت کردند.
هفتاد سال قبل به مناسبت اعلام خبر تسلیم ژاپن در برابر آمریکا که عملاً به معنای پایان جنگ جهانی دوم بود، عکاسی به نام آلفرد آیزنستاد با شکار لحظه‌ای در شهر نیویورک عکسی ماندگار و مشهور از ملوانی گرفت که به نشانه ابراز خوشحالی از شنیدن این خبر مسرت بخش پرستاری رو در آغوش گرفته و با اشتیاق لبهای او رو میبوسه. به گزارش رویترز این عکس با نام ویجی دی در میدان تایمز شهرت جهانی پیدا کرد و به این مناسبت در همون محل مجسمه غول پیکری از این زوج در حال بوسه قرار داره. روز جمعه به مناسبت بزرگداشت این خاطره و پایان جنگ جهانی دوم، صدها نفر پیر و جوان در میدان تایمز نیویورک جمع شدند که این لحظه ثبت شده توسط عکاس رو دوباره زنده کنند. در بین جمعیت زوج سالمندی که در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بودند هم حضور داشتند. در این عکس چهره ملوان و زنی که در آغوش گرفته چندان مشخص نیست و به همین دلیل هویت این زوج سرگرم بوسه هنوز معلوم نیست، گرچه افراد زیادی تا به حال ادعا کردند که این عکس اوناست.
جمعیت زیاد و تغییر محیط زیست و عادات غذایی مرغ‌های نوروزی به خصوص در یکی از شهرهای ساحلی فرانسه باعث توسل مسئولان این شهر به یک شیوه ابتکاری برای مبارزه با تهدیدات این گونه پرنده شده. معاون شهردار توویل سوغمر در استان نورماندی معتقده که اگر این مرغ‌های دریایی مهاجم تحت کنترل قرار نگیرند، به زودی کودکان رو طعمه خودشون خواهند کرد. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از این مقام شهری گزارش داده مرغ‌های نوروزی که به طور طبیعی از ماهی تغذیه می‌کنند و روی صخره‌ها آشیونه درست می‌کنند، حالا با تغییر محیط زیستشون به شهرها اومدند و به خاطر سهولت در پیدا کردن غذا گوشتخوار شدند. حالا این پرنده‌ها دیگه از آدم‌ها نمی‌ترسند. ماهیگیران محلی در این شهر میگن که دائما مرغ‌های نوروزی از آسمون به طرف اونها هجوم میارند و از اونجا که این پرنده‌ها از حدود 6 سال قبل در فهرست گونه‌های محافظت شده قرار گرفتند، اونها هیچ کاری نمیتونند برای برخورد با این مرغ‌های دریایی بکنند. ولی به عوض کشتن این پرنده‌ها، مسئولان شهری تصمیم گرفتند برای کنترل رو به افزایش اونها با کمک ارتفاع نوردها، با بالا رفتن از ساختمون‌ها و پیدا کردن لونه هاشون، با پاشیدن یک نوع اسپری روی تخم‌های این پرنده نطفه جوجه ها رو از بین ببرند. ولی سال گذشته با سقوط یکی از این ارتفاع نوردها، مسئولان شهری برای اجرای این طرح به پهپاد رو آوردند. این موضوع در واقع پیشنهاد یکی از متخصصان صنعت ربات سازی در کالج فرانسه بود که توصیه کرد شهر توویل برای شناسایی لانه مرغ‌های نوروزی روی بام ساختمان‌ها و اماکن مرتفع از پرنده‌های بی‌سرنشین استفاده کند. قرار ماه آینده میلادی برای قانونی کردن بکارگیری پهپادها جلسه‌ای در این شهر برگزار بشه. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.